امام خمینی انسانی چنان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسند و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیلی یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر، و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. بازار قم مثل همه بازارها شلوغ بود و پر رفت آمد. جای شلوغی که باز بودن یا بسته بودنش، آذین بستن یا نبستنش خیلی زود به چشم می آمد و خبرش دهان به دهان می گشت. از زمان آیت الله بروجردی به بعد، بازار قم شده بود یکی از مراکز اصلی اعلام و مخالفت با شاه و دولت. سید ابراهیم حسینی یکی از دوستداران امام است که آبان 1343 را خوب به خاطر دارد.
کارایی که می‌کردم در قم تا از امام اجازه نمی‌گرفتم کار را انجام نمی‌دادم. یعنی این هدفم بود که اگر من اتفاقی برام می‌افته لااقل به امر یک مرجع، به امر یک مجتهد من کاری صورت بدم و خدا نکرده فردا قیامت پیش خداوند تبارک و تعالی مسئول نباشم نتونم جواب بدم.
دو تا پیام بیشتر نبود. یک پیام برای اون طرف که آمده بود، ایران داره به طرف تعالی میره، ایران به طرف دروازه های تمدن داره میره، ایران داره به طرف دستیابی به دروازه های بزرگ چی جهانی پیدا میکنه. این بود تمام. اونام کار میکردن با تمام تبلیغاتشون، داشتن کار میکردن، همه چی در اختیار اونها بود. این طرف هم قشری که وابسته به مراجع و مذهبیونی بودن که اعتقاد داشتن به مراجعشون که دارن مراجع صحیح میبینن و آمده بودن پذیرفتن، میگفتن آقا این حرکت این معناش اینه، بله درست، این حرکتشون اینه. بعد
من بعد از ظهر بود یه دوچرخه داشتم سوار شدم رفتم در خونه مرحوم امام رحمت الله علیه که بپرسم دستور بگیرم که وظیفه ما اون روز چیه. تا من اومدم از شهر پیاده شم، آقا تو تاکسی نشستن برن مسجد اعظم برای یه درس، چون صبحا ایشون فقه رو میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفت. من مجددا دنبال تاکسی راه افتادم، با دوچرخه رفتم، خودم رسوندم به امام در مسجد اعظم. امام از تاکسی که تشی بردن پایین، منم خوب خسته شده بودم، هی نفس نفس میزدم، اومدم پایین. امام من فرمودن که آن چه نفس میزنید؟ گفتم من اومدم در منزل شما تاکسی نشستید، اومدم اینجا یه سوالی دارم از شما. خب بفرم. گفتم که فلان روز چهارم آبان هست، مال شاه، و این ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام علیها همون روزه، ما تکلیف اون چیه؟ چون بازار و خیابون همه را از من میپرسن که مرتب چه کنیم، ما چراغونی بکنیم به نامون تموم میشه، نکنیم چیکار کنیم؟ ایشون هم تو که میخواستن تشویه برن به درس، سه بار فرمودن که پرچم حضرت زهرا رو بزنید، پرچم حضرت زهرا رو بزنید، سه بار اینطور فرمودن که من خیلی موهای تنم تقریبا هم حالا هم اون موقع تقریبا، چون ایشون وقتی که صحبت میکردن یه جوری صحبت میکردن که اصلا انسان زیر رو میشود، منقلب میشود، نمیدونست چه کار کنه. جذبه ای داشتن، چشماشون نگاه میکرد، چشماشون نمیشود، واقعا نمیشود نگاه کن. بعد به من فرمودن که خب شما این پرچم هایی که میخواید بزنید خیلی دقت داشتنشون، این چیز که هم میگفتن یادشون نمیرد. گفتن که شما این پرچم هایی که بناس بزنید نوشتید به پرچم هایی که ولادت با ساده فاطمه زهرا سلام الله علیها را. من شعر کردم آقا این پرچم ها همش پرچم سرنگه، نوشته چیزی نداره. گفت باید نوشته شود. خب وقتی ایشون میفرمودن باید نوشته شود، ما دیگه جمله دوم رو به ایشون نمیگفتیم. باید بریم فکر کنیم باید چیکار کنیم.
4 آبان روز تولد شاه بود و هر سال جشن‌های مفصلی در این روز برگزار می‌شد. کوچه‌ها و خیابان‌ها چراغانی می‌شد، طاق نصرت می‌بستند و سردر ادارات و مغازه‌ها پرچم سرنگ نصب می‌کردند تا جشن تولد شاهنشاه با ابهت چشمگیرتری برگزار شود. آن سال تولد حضرت فاطمه با تولد شاه مقارن شده بود و بازاری های قم نمی دانستند تکلیفشان چیست، جشن بگیرند یا نگیرند.
یه قدی نشستیم پی کردیم و آقای پیروی به این نتیجه رسید که یه مقوای سفیدی مثلا در حدود 40 طولش باشه، مثلا 30 پهناش باشه، اینو قشنگ با یه خط قشنگ می نویسیم، اینا رو چاپ می زنیم و صبح به پرچما سنجاق می زنیم. دیگه بهتر از این راهی نداریم. گفتیم باش، این بسیار خوبه. خب اون موقع چاپخونه همه دستی بود، ما باید با دست هی بزنیم. یعنی ما از بعد از نماز مغرب شد تا صبح ما 2 نفر این پوسترها رو همه رو بشتیم با دست چاپ زدیم. دیگه ما این دستامون قادره برای اینکه یه دونه به اصطلاح خودکار ورداره نبود، چون این عضله ها اینا از کار افتاده بود. روز بعد روز خود عید رفتم خدمت امام. امام تو زیر زمین تشریف داشتن. من با آقا مصطفی گفتم آقا کجا هستن؟ گفتم که بفرمو تو زیر زمین. رفتم آقا نشسته بودن، آقا اشاره کردم با دستشون بیایید اینجا. من پلوشون نشستم، امام هم همیشه این طولکی میشستن گوش میکردن. بلافاصله به من عرض کردن که شما پرچم ها رو نوشتید ولادت با ساده فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. من به شما عرض کردم آقا بله این کار کردیم. ایشون 3 بار فرمودن جزاکم الله جزاکم الله جزاکم الله.
از چند ماه قبل از 4 آبان مجلس به صورت محرمانه مشغول بررسی لایحه کاپیتولاسیون بود، لایحه‌ای که چند سال پیش با سر و صدای زیادی لغو آن را در مطبوعات اعلام کرده بودند و حالا مجبور بودند برای تصویبش مخفیانه و به صورت محرمانه مراحل تصویب آن را طی کنند. اما خبر این اتفاق دهان به دهان و نفر به نفر منتقل شد تا به آیت الله پسندیده برادر امام رسید.
1343 شمسی محرمانه در دولت و بعد در مجلس شورای ملی و مجلس سنا لایحه مسئولیت امریکایی ها به عنوان کاپیتولاسیون محرمانه مطرح شد. محرمانه مطرح کردن که جنجال ایجاد نشه و تصویب بشه. من اطلاع پیدا کردم که قضیه در جریان است و محرمانه در دولت مطرح است و در مجلس هم مطرح است. این بود که آقای هاشم علی سهرابی خمینی را، مال ریحان خمینی را فرستادم و شرحی به آقا نوشتم که جریان در مجلس و در دولت جریان کاپیتولاسیون مطرح است و محرمانه میخواییم رو تصویب کنیم.
حضرت امام از 3 جهت من اطلاع دارم که خواستن محتوای اون که در مجلس گذشته محتوا رو به خدمت ایشون ببریم. تا اونجا که بنده به خاطر دارم از شهید عراقی خواستم، از بنده خواستم در فرمایشات آیت الله هاشمی رفسنجانی بود در خطبه نماز جمعه که از ایشون هم خواستم
و بعد آقا جواب دادن به این که متن لایحه‌ای هم که در جریان است برای من بفرستید که من از متن لایحه هم مطلع بشم و روش من نمیذارم محرمانه باشد و اقدام میکنم.
ایشون اصلا هیچ چیزی رو در این مقداری که من یادم میاد هیچ چیزی رو نمی آمدن پنهان باشه و بعدم بگن یه ملاقاتی شده است و... یعنی اصلا یک چنین زمینه رو پیش نمی آوردن.
امام رو حساب ترس کار نمی کرد، یه حالت با شجاعت بود. اگر یه تلگرافی می کرد، اگر یه اطلاعی می داد، یه چیز بود، یه رو پخشش می کرد.
من جواب دادم بهشون که من مهد لاهی را پیدا نکردم، ولی از جلران قضیه اطلاع کردم که از شده. جواب دادم که مهد لاهی را هم من خودم پیدا کردم و بنابراین من نمیذارم قضیه مطرح باشه.
چیزی که خدمت ایشون برده شد صورت جلسه مجلس در رابطه با کافدراسیون بود. صورت جلسه چاپی، اونی که بنده بردم به توسط یکی از کارمندان مجلس شورای اون روز من به دست بردم و خدمت حضرتشون بردم و ایشون نفرمودن که تا حالا رسیده به دستشون و گرفتن مطالعه ای فرمودن و فرمودن باید زود عکس‌العمل نشان داد در این باره.
بالاخره اطرافیان امام توانستند رونوشتی از صورت جلسه مجلس درباره کاپسولاسیون را به دست بیاورند. این صورت جلسه سند مهمی بود با شرح مذاکرات نمایندگان، سندی که امام به استناد آن موضوع را با مردم در میان گذاشت. صورت مشروع مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 21 مهر 1343. مجلس ساعت 9:15 به ریاست دکتر خطیبی نایب رئیس تشکیل گردید. بند 8، طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین. آرای مأخوذه شمارش شده و نتیجه و قرار زیر اعلام گردید. مهره تفتیشه 136، مهره سفید به علامت موافق 74، مهره سیاه به علامت مخالف 61. به این ترتیب از 136 رأی لایحه با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد و به دولت ابلاغ می شود. ختم جلسه ساعت 5 بعد از ظهر.
صبح اول روز 4 آبان دو روز تولد شاهنشاه بود و همه جا ادارات دولتی چراغونی کردن، یه ریسه میسه یه چیزی کشته بودن که بیا منزل امام، کار فوریست. وقتی رفتیم دیدیم کسی نیست، خدا رحمتش کنه، اصغر آقا تهرانی رو پشت بون، چند تا دیگه از دوستانیم بر اون رو، خبری به اون صورت نیست. اینا اصغر آقا از بالا رو پشتمون صدا زد بیا بالا. گفتم کجا؟ گفت بیا رو پشتمون. ما بلافاصله داشتیم که از مسیری رفتیم پشتمون، گفت امام امروز سخنرانی دارید. گفتم کجا؟ گفت همینجا. گفتم شما چه؟ گفت سیم بلنگو داریم میکشیم فلان از این حرف. گفتم کسی که نمیدونه. گفت چرا؟ الان تمام قوم تقریبا مطمئن، طلبا بفهمن کافیه و الان که پیغام داده این بر اون بر به فیضیه و جاهای دیگه که امام امروز سخنرانی داره.
نمیدونستیم چه بناس صحبتی بشه. گفتن بناس آقا بیام صحبتی داشته باشم و حالا دیگران اگر اطلاعی داشتن، حداقل من در اون سن و سالی نبودم که خیلی به این بازی ها گرفته بشیم، فقط از طریق حاج احمد آقا من مطلع شدم که بناس صحبتی بشه.
من از صبح زود نماز خوندم رفتم که بتونم داخل منزل باشم وقت سخنرانی حضرت امام، چون با اون انبوه جمعیتی که خب از جاهای مختلف هم مطلع شده بودن، 10,000 جمعیت آمده بودن، اونم در اون خانه کوچیک و کوچه پس کوچه های تنگ، ایجاب میکرد که ما ساعتها قبل بریم منزل امام که بتونیم در منزل حضور داشته باشیم.
خبر که به مردم رسید به سرعت پخش شد. امام امروز صبح در خانه اش سخنرانی می کند. بعضی ها از همان صبح که شنیدند آمدند تا جا بگیرند، جایی باشند که نزدیک امام باشد و او را ببینند. کم کم حیات خانه پر شد و مردم به ناچار توی کوچه ایستادند. صدای صلوات‌ها که بلند شد همه ساکت شدند. امام آمد توی اتاق مشرف به حیات، پشت میکروفون نشست. بسم الله گفت و سخنرانیش را با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد.
من البته بیرون کوچه بودم. علتش هم بود که من مقدار دیر رسیدم. با همون دوستام قرار گذاشته بودیم تا اومدیم اونها رو جمعشون کنیم. منم بنا بود برم اونها رو با هم قرار گذاشتیم. ما آمدیم موفق به داخل منزل نشدیم. ما خارج از منزل بودیم. ولی جایگاه امام رو من خودم ندیدم که کجا نشسته بودم.
هی جمعیت اضافه میشد و تا رسید اون وقتی که گفتن امام اومد و صدای صلوات ها رفت و
حضرت امام لب همون اون تاخچه یا اون ایوانه که در اتاق زلعه شمالی مشرف به حیات خانشون هست اونجا نشستن، اون سخنرانی رو ایراد کردن. من هم در فاصله یک متر و نیمی حضرت امام توی حیات ایستاده سر پا پای اون سخنرانی.
از همون لحظات اول به اصطلاح مردم والا امام زد تو خال، ضربه فنی کرد. یعنی اگر یک بس سخنرانی تا پایان نرسید، تا آخر نرسید، قطع شد، پیش آمدی شد، امام گفته شد.
اولا شروع سخنشون با انا لله و انا الیه راجعون که بیانی و اشارتی به عزای جامعه اسلامی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون.
من تأثیرات قلبیم را نمیتوانم اظهار کنم. در این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده، قلبم در فشار است. دقیق شماری میکنم کی مرگ پیش بیاید.
من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روز شماری می کنم که وقت مرد پیش بیاید.
با این جملات، با او انا لله و انا الیه راجعونش و با این جملاتی که حکایت از عمق وجودش میکرد، فضا رو کاملا آماده کرد، دلها رو مهیا کرد تا مطلب اصلی رو بیان بکنید.
قانونی در مجلس خوردم. در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به پیمانویه و ثانیان الحاق کردن به پیمان بیان مستشاران نظامی که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای فنیشون، با کارمندان اداریشون، با خدمشون، با هر تکه بستگی اونها دارد. اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند.
اکثر شنوندگان و حضار نمیدونستن که اصلا امرو بحث مال چیه. البته یه دخواست میدونستن، به ما هم گفته بودن موضوع چیه و فلان و منتها با این بیان و تشریحی که امام کردن اکثرا نمیدونستن.
از چند روز قبل ساواک از جریان سخنرانی مطلع شده بود و چند نفری را برای صحبت به خانه امام فرستاده بود. امام به هیچ کدامشان اجازه ملاقات نداده بود. به ناچار پیغام هاشان را به حاج آقا مصطفی گفتند. پیغام ها یکی بودن، این که امام در این باره صحبت نکنه، این که اگر میخواهد از شاه بگوید ایرادی ندارد، ولی از آمریکا چیزی نگوید.
حتی کسانی از دوستان امام گفتند، بعضی مأمورین آمدند در قم به امام گفتند شما اگر به شاه جملاتی بگی تند مانع نداره، به امریکا نگویید.
در چهارم آبان 1143 اونا تنازل میکنن، حتی تلویحا میگن شما راجع به شاه هم میخوای بگی بگو، اما از امریکا سخن نگو.
آقا تمام گرفتاری ما از این امریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از اسرائیل هم از امریکا، این مطلعای هم از امریکا هستن، این مدرها هم از امریکا هستن، همه تایی اونها هست. اگر نیستن چرا نیستن در مقابل باز بزنن؟ من الان حافظم روش نیست، نمیتونم بفهمم مثلا رو خون. الان در حال انقلاب هستم، در یک مجلس از مجالس ثابت که مرحوم مدرس، مرحوم آسید حسن مدرس در اون مجلس بود، ارتیماتومی از دولت روس آمد به ایران که اگر فلان قضیه را انجام ندید که من حالا چیزه یادم نیست، ما از فلاجات تحصیل را حالا بودم بیان به تهران و تهران را بگیم. دولت ایران از فشار آورد به مجلس که باید این را تصویب کنیم. یکی از مورخین، مورخین امریکایی می‌نویسد که یک روحانی با دست لرزان آمد پشت تلفن ایستاد و گفت آقایون حالا که بناش ما از بین بریم چرا به دست خودمون بریم؟ رد کرد. مجلس به واسطه یه خاطر او جرأت پیدا کرد و رد کرد و هیچ غلطی هم نکردن.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.